بسم الله الرحمن الرحیم.
من قبل از اینکه بحث برنامه رو شروع کنم عرض کنم که قرآن معارفی رو که بیان می کند و این روش بسیار مناسبی است که دوستان هم خوب است مورد عنایت و توجهشون قرار بدن، این است که هر مطلب مهمی رو که میخواد بیان بفرماید ابتدا به اجمال و سپس به تفصیل واردش خواهد شد. همیشه همینطوره ها، یعنی ما در سیر نزول همه مواردی رو که بررسی کردیم این گونه بود که اول مطلبی رو به اجمال بیان میکند، بعد به تدریج شروع میکند و این رو شرح میدهد. این که در ابتدای سوره هود می‌فرماید کتاب احکمت آیات توهو ثم فصلت، احکام آیه است نه احکام قرآن، آیات قرآن، یعنی اول آیاتش رو به شکل اجمالی بیان می‌کند، به نظر بنده مراد اینه، ثم فصلت بعد تفصیل آیات می‌دهد. ما وقتی مردم میان سراغمون و برنامه رو میخوان نباید معطل کنیم، بگیم خب یه 20 سال بیا پیش ما تا یواش یواش راه بندازیم. نه، اول کاری که باید کرد این است که سرتیتر برنامه اصلاحی رو نشانشون بدید، بعد بفرمایید خب البته راجع به اینها خورده خورده من توضیحات تکمیلی رو خواهم گفت. سوره اعلا که هشتمین سوره ایست که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد، بعد از اینکه بیان می‌فرماید که پیغمبر تو در شرایط مناسب وظیفت رو انجام بده، تذکر بده، هرچند مردم دو تا واکنش در برابر این تذکر نشون میدن، بعضیا همراهی میکنن بعضیا همراهی نمیکنن، بعد از اینکه اینو مطرح میکنه در یک عنوان اجمالی و فشرده راه سعادت و رستگاری رو نشان میدهد، راه رستگاری رو، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، رستگار شد کسی که خودش رو تزکیه کرد و یاد پروردگارش رو کرد، علو و برتری پروردگارش رو یاد کرد و نماز خوند. خیلی ظاهرن ساده است، عبارت بسیار بسیار مجمله، اجمال دارد، باید بعد اینا تفصیل بشه، اما راه همینه. می فرماید شمایی که الان من اووردمتون در قرآن، دم دروازه قرآن، حالا این قرآن رو باز می کنیم، بر تارک این کتاب این نوشته است، میخواهید رستگار بشید؟ برای رستگاری دو تا کار باید بکنید، یک تزکیه کنید، دو با یاد کرد ویژگی های ربتون پیوندهای بندگیتون رو با پروردگار تازه کنید و مرور کنید. اولا چرا از واژه فلاح استفاده شد؟ جلسه قبل خدمت شما عرض کردم دو تا واژه هست که به اون هدف نهایی انسان توجه میدهد. خداوند میفرماید من میدونم شما دنبال چه هستید، میخواهید شقی نباشید و میخواهید سعید باشید، من آدرس میدم بیاد اونجا. اما اینجا چرا فقط از واژه فلاح استفاده کرد که گفتیم فلاح اجمالاً اشارهش به اون نقطه رهایی و نجات از شقاوت است، لازمش رسیدن به سعادته. دلیلش این است که ما فعلا در نقطه انذار هستیم دیگه، در نقطه ترس هستیم، در نقطه نگرانی از عمل و رفتارمون هستیم. وقتی میخوان نگرانی من رو رفع کنن، میگن برای رستن از این مشکلات چه کار کنید؟ بیاید این برنامه رو اجرا کنید. من بیمار باید درمان بیماری رو داشته باشم. یه وقت هم میگن شما برای این که مثلا سرمایتون این مقدار زیاد بشود، تجارتتون این مقدار سود داشته باشد، این کارها رو بکنید. فعلا من شکست خورده ام، من در مقام مراقبت از ورشکستگی ام، هنوز برای من کلاس این رو بذارن که تو بیا چگونه تجارت داشته باش تا درآمدت روزافزون بشود، این جای بحث من نیست. و لذاست حکیم از واژه فلاح استفاده کرد، نه از واژه فوز. اول باید ما راه رستن از مشکلات رو فرا بگیریم. لذاست فرمود قد افلح من تزکا. نکته دوم راجع به تزکیه است. تزکیه یک عنوان بسیار بسیار ساده در این حال پر مغز است. زکات به معنای رشده. مثلا میگن زکات العلم نشرو. یعنی چه؟ یعنی اگر میخواهید از باب تفعال به خیرها، میخواهید دانشتون رشد بکند، اون رو انتشار بدید، بگید. اینکه زکات مال میدیم از باب این هست که میگن شما با دادن زکات مالتون بیشتر میشه. اصل زکات تطهیری است از آلودگی ها و از ناراستی هایی که اگر اتفاق بیفتد، مالی که اقتضای رشد دارد، شخصیتی که اقتضای رشد دارد، ظرفیتی که اقتضای رشد دارد، موانعش برداشته می شود. مثل یه پرنده است، بال پرواز دارد اما وزنه به دست به پاش بسته شده، تو قفس نگهش داشتن. خب اینو دیگه بستن، اگر بازش بکنن، این به طور طبیعی اقتضای پرواز دارد. وقتی ما از زکات سخن میگیم، یعنی میدانیم شما یک سری ظرفیت ها دارید که این ظرفیت هاتون گرفتار در یک ناخود شده. این بحث خودی و ناخودی که در عرفان مطرح می شود، در اخلاق گاهی مطرح می شود، اشارش به همین است. تو به هر صورت که آیی ایستی، کین منم من؟ نه، تو آن نیستی. این بحث هستی و نیستی و اینهایی که مطرح می کنن، معناش این است شما یه ناخود دارید کنار شما قرار داده شده، باید بتوانید این ناخود رو مدیریت بکنید تا خود حقیقیتون زنده بشه. انسان اگر میخواد ظرفیت‌ها شکوفا بشود، چاره ای ندارد الا اینکه از ناخودها فاصله بگیرد، از آن چیزهایی که نباید فاصله بگیرد. گاهی این ناخود مثلا زیاد سخن گفتنه، گاهی این ناخود شرکه، گاهی این ناخود زیاد گوش کردنه، گاهی این ناخود زیاد خوردنه، گاهی این ناخود اسراف در مشروعه، گاهی این ناخود اسراف در لذته ولو به حرام. این یک دریچه بسیار گسترده است. قد افلح من تزکا به طور سربسته میخواد کل اینها رو با هم مورد توجه قرار بدن. شما برای اینکه ظرفیتتون آزاد بشه، یعنی ظرفیت دارید مثل دانه، شما مثل دانه ظرفیت دارید، این دانه میتواند یک درخت مثمر قوی بشود، مشروط به اینکه از پوسته بتواند بیرون بیاد. اگه پوسته رو نشکند، جوجه نتواند پوسته رو بشکند، با نوک زدن پوسته رو بشکند و از اون بیرون بیاد، دفع خواهد شد و خواهد مرد. انسان ظرفیت‌هاش اینطوره، باید با قابلیت‌هاش، با توانایی‌هاش نوک بزند تا این ستون یا این دیواره ناخودی رو که گردش رو گرفته و به تعبیر مرحوم مطهری این آشیانه طبیعت که در این حال آشیانه است برای رشد، خودش مانع رشدش نشود و اون رو مدیریت کند، به جای اینکه اون رو مدیریت بکند. به همین خاطر عرضم به حضور شریفتون که ابتدا می فرماید شما باید خودتون رو تزکیه کنید، این یک. و ذکر اسم ربه فصلا. سروران عزیز، اینها دو چیز نیستن. می فرماید آن چیزی که شما رو به کمال می رساند نماز است، حالا با توضیحی که عرض خواهم کرد، اما نه هر نمازی، نماز رستگاران راه خاص خودش رو دارد. چطور در جلسه قبل سیر و سلوک اهل جهنم رو گفتیم؟ سلوک رستگاران هم مسیر خاص خودش رو دارد. اونا میگفتن لم نکن من المسلین، لم نکن نطعم المسکین، کنا نخوض مع الخائضین، کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. اینجا میفرماید رستگاران سلوک مخصوص به خودشون رو دارن، راه رستگاری مشخص است، تزکیه نماز، اما نه هر نمازی. شما باید خودتون رو زیر چتر ربوبی خدا برده باشید و ربوبیت خدا دائما جلوی چشمتون باشد. برتری و والایی خدا دائما جلوی چشمتون باشد. اسم رو عرض کردم به معنای علو و برتری. و ذکر اسم ربه، این که میفرماین وقتی میخواید مشغول نماز بشید اذان بگید. میدونید یکی از علتاش همینه ها، چون اذان ذکر ربه پیش از نماز، یا بعضی از اذکار رو گفتن بگید. این اذان، این اقامه، این دعاها، اینها برای این است که شما با ذکر رب وارد نماز بشید. نمازی میتواند انسان رو در زمره رستگاران ببرد که همراه با ذکر رب باشد. یعنی قبل از نماز، همراه با نماز، دائما اون علو و برتری صاحب اختیار خودشون رو در نظر بگیرن. چرا؟ چون میخواید الان شما برید با این صاحب اختیار پیمان بندگی رو چه بکنید؟ تجدید کنید دیگه. نماز اعلان و میثاق نامه بندگی ماست با خدا. نماز خودش فی حد نفسه هم اصالت ندارد، هرچند اینقدر روش تأکید میشود. نماز مثل این سلام نظامی ها در هر روز صبح پرچم است، یعنی اعلان این که من در خدمت تو و جان بازی تو رو خواهم کرد، سربازی تو رو خواهم کرد، ای ملت، ای ایران، ای قرآن. اینی که در براش رژه میگیرن، سان میبینن، این اتفاقاتی که میفتد این گونه است. یا مثل این مانورهایی که میروند، این مانورها که جنگ واقعی نیست، این مانورها تمرین است. لذاست نماز واقعی یعنی اطاعت از پروردگار به شکل واقعی در اتفاقاتی است که پشت سر نماز صورت میگیرد. این که می‌فرماید اینها در نمازشون دائمی هستند در رابطه با مؤمنین، خوشا آنان که دائم در نمازند. این دائم در نماز یعنی همین، نه اینکه دائم نماز میخونه، یعنی دائم در فضای شرطی هستن که با صاحب اختیارشون بستن. و ما برای اینکه این عهد رو جدی بگیریم باید رب برامون برتریش خیلی روشن باشد. اونی که حضور قلب در نماز ندارد دلیلش این است که رب جلوی چشمش قرار نگرفته و این نماز موجب رستگاری است. نمازی که دائم من در حین نماز قبل از نماز با مقدمات و زمینه ها بزرگی رب رو ببینم، و خود نماز هم میثاق نامه است برای اظهار بندگی تا در طول روز و طول زندگی من دائم یادم نرود که زیر چتر ربوبی دیگری هستم. من به او گفتم خدایا من از فرق سر تا نوک پا رو برای تو پاک میکنم. من رو به قبله ایستادم و گفتم خدایا من همه وجودم رو مثل ماه که در برابر خورشید قرار گرفته برای نورانی شدن به سمت تو قرار میدهم. حمد و سوره ای میخوانم، یعنی بخشی از میثاقهای خدا با خود رو تکرار میکنم. رکوع میکنم، به خاک میفتم، یعنی اینکه کاملا در برابر تو خاضعم، حکم آنکه تو فرمایی و هر چه بکنی تنزیهی همراه با حمد از من خواهی دید. ببینید چقدر این نماز میثاقهای بزرگ بندگی رو داره تکرار میکنه. میفرماید حالایی که من شما رو تا اینجا آوردم، گفتم ربوبیت رو با عظمتش، گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین رو با عظمتش، گفتم تو آسیب میبینی و آسیب دیده ای و باید رفتارت رو اصلاح کنی، اینا رو گفت. حالا میفرماید قد افلح من تزکا، از اون رفتار ناشایست خودش رو تطهیر کنه، و ذکر اسم ربه فصلا. ببینید این پایه هشتم چقدر متناسب با پایه ششم ظاهرا بود، چقدر متناسب با مباحث گذشته است. ظاهر عبارت بسیار ساده، واقعش چقدر حکیمانه و منطقی چیده شده. بنابراین راه رستگاری برنامهش نشون داده می شود، اما این برنامه رستگاری عرضم به حضور شما که اولا مواجهه با یک مانع می شود. اون مانع چیه؟ ما الان در یک زندگی نزدیک، دنیا به معنای زندگی نزدیک، یعنی الان در یک سیستم نزدیک به خودمون داریم زندگی میکنیم، توش واقعا لذت هست، توش رنج هست. این رنج ها، این لذت ها، تلاش برای کنار زدنشون، تلاش برای به دست آوردنشون گاهی انسان رو دلخوش میکند و کاری میکند انسان متوقف بشه. چه کسی میتواند این سیر و سلوک رستگاران رو انجام بدهد؟ کسی که بتواند در گزینش از این لذت‌ها و از این رنج‌ها دغدغش رو نه اینکه کاملا تعطیل کند، از انحصار دغدغه به اینها اجتناب کند. اسلام نیامده است تا غرایز رو، لذت‌ها رو تعطیل کند. اسلام نیامده است تا زندگی بهتر رو از مردم بگیرد. اسلام آمده است تا از انحصار لذت به اینها و انحصار دغدغه ها به این دنیا ما رو خارج بکنه، جهان وسیعی رو جلوی روی ما بگذاره. لذاست میفرماید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، بعد میفرماید بل تؤثرون الحیات دنیا. چرا شما این سیر و سلوک رو انجام نمیدهید؟ مانع بزرگتون این است. انتخاب، ایثار به معنای انتخاب و برگزیدنه. میگه شما زندگی نزدیک رو انتخاب کرده اید، برگزیده اید. گزینش در برابر زندگی دیگر، یعنی یک گزینشی اتفاق افتاده. عرض کردم جمع بین اینها به هیچ وجه از نگاه اسلام مانعی ندارد، البته با اصالت آخرت دیگه. وابتغ فی ما آتاک لا الحیات الدنیا ولا تنس نصیبک عن الدنیا. نصیبت رو از دنیا ترک نکن. اسلام نیامده تا نصیبمون رو از دنیا ببندد، ببرد. به تعبیر زیبای سوره اعراف، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چی حرام کرده؟ طلاق گرفتی؟ دیگه ازدواج نکن تا به ملکوت برسی. یه مدل. یه مدل دیگه میفهمید، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چی گفته اینا حرامه؟ چرا خود اینا رو بر خودتون حرام میکنید؟ قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اصلا من اینا رو برای مؤمنین آفریدم. کافر صدقه سر شما داره اینا رو مصرف میکنه. خالصتا یوم القیامه، روز قیامت داره شما خالصه. ببینید این نگاهه. مشکل ما با استفاده از دنیا نیست، مشکل ما با برگزیدن دنیاست. کسی که دنیا رو برگزیند سیر و سلوک نمیتوند داشته باشد، سیر و سلوک رحمانی. شما الان میخواین خودتون یا دیگران رو تربیت کنید، میفرماید ول آخرت و خیرون و ابقا. آخرت رو جلو چشم مردم بیارید، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. خیر است کیفیت، ابقاس کمیت. رنج اینجا سخته، رنج اونجا کجا؟ درد اینجا زیاده، شقاوت آخرت کجا؟ لذت اینجا خوبه، لذت آخرت کجا؟ هم از نظر کیف و هم از نظر کم. ول آخرت و خیرون و ابقا. خب باز باید انگیزه تقویت بشه. یکی از راه‌های تقویت انگیزه این است که بفرمایید این قاعده و این قانون رستگاری قانون همیشگی خدا در همه ادیان بوده، مخصوص شما نیست، برنامه جامع و همیشگی بوده. این برنامه جامع رستگاری مال شما تنها نیست. لذا می فرماید ان هذا لف الصحف الاولى. این مطلبی که گفتیم، این برنامه رستگاری که گفتیم، لف الصحف الاولى مشترک است با صحیفه های دیگر. کتاب های آسمانی دیگر هم همینو گفتن، صحف و ابراهیم و موسی. چون این دوتا صحیفه، صحیفه تشریعی بودن، شریعت توشون بوده ها. دیگران شریعت ندارن، مثلا زبور، حتی انجیل شریعت نیست، اینها دعوت به شریعت کردن. دو تا کتاب اصلی که شریعت توش کامل نوشته شده است، صحیفه ابراهیم است و صحیفه موسی. پس ببینید اگر می‌خواهیم این گام بعدی رو با قدرت برداریم، کل برنامه رو باید خیلی مختصر، برنامه جامع رستگاری رو توضیح بدیم، تبیین بکنیم و خیال مردم رو راحت کنیم. اگر میخواهید رستگار بشوید این راهش. نسخه روشنه. شریعت شریعتی نیست که مسائلش پیچیده و غامض باشد. بعد شروع میکنن حالا گام‌های بعدی رو برمی‌دارن و غالباً در گام‌های بعدی تشریح و تفصیلی در همین ابعاد است که انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.